سید مشکر، صبح جوانی ما و فردوسی اولوزاده، من گناهگار می جلال اکرامی، تابستان پولاد تالیز، آدمان کهنه و در آن دنیای فضلی محمدیف، سروش استالینگراد و گهواری سینای مومی قناعت، شعرهای استادان عبید رجب، قطبی کرام، مستان شیرعلی، لایق شیرعلی، بازار صابر، کمال نصرالله، گل نظر، گل رخسار، اسکر حکیم، فرزانه و همچنین حکایی و پاویس و رمان‌های معلوم جمعه آدینه، اورنگزاد، محی‌الدین خواجه‌زاد، ساربان، ستار تورسون و عبدالحمید صمد. در خصوص وضع کنونی نقد ادبی تاجیک، استاد ستارزاده چنین پاسخ دادند: اکثر شما روزنامه‌نگاران تاجیک تحقیق درست و دقیق نکرده اید. اگر تحقیق می داشتید و از موضوع آگاهی کامل می داشتید، از جمله اگر به بعضی مقاله های کمینی کمترین از جمله نقد در پایه ادبیات قرار دارد، نقد شعر به شعر نیک گفتن است، نقد ادبی هملت و طرز تاجیکی، نقد ادبی وضع کنونی و دورنمای آن چشم می دواندید، هرگز این تصورات برغلط و کهنه را درباره فعال نبودن نقد تکرار نمی کردید. این عقیده و تصوری غلط، برداشت غلط، یک اسطوره است که در محیط ادبی ما تاریخ بیش از 80-90 ساله دارد. اگرچه به نادرستی آن چندین سال پیش از این بعضی از صاحب نظران سخنهای بدلیل گفته بودند، باز هم گاه و ناگاه تکرار می شوند. درجه انکشاف نقد ادبی و ادبیات‌شناسی تاجیک در مرحله حاضره در همان پایه است که ادبیات آن در آن قرار دارد و این یک چیزی طبیعی و قانونی می باشد که نه تنها به ادبیات و نقد ادبی تاجیک، بلکه به همه ادبیات و نقد ادبی ملت‌های دیگر نیز خاص است. 37 سال پیش از این استاد محمد جان شکوری بخارایی و من در این زمینه بحثی داشتیم و به خلاصه آمده بودیم که سویه غایبی و نظری و علمی نقد حاضری تاجیک از سویه غایبی بدهی نظم و نثر پستر نیست، بلکه جریان امروزی زندگی و ادبی را گاهی نسبتاً بهتر و روشن‌تر درک کرده است و از بهترین نمونه‌های ادبی کمی ندارد. اگر به قول شما هر هفته در تاجیکستان یک دو نفر رساله علمی در بخش فیلولوژی دفاع میکنند و به نظرتان همچون نشانی فعال بودن ادبیات شناسی و فعال نبودن نقد ادبی می نماید، درست نیست. و اما استاد ستارزاده در خصوص ارزیابی علمی فیلولوژی چنین می‌فرمایند: این موضوع در مجموع بد نیست. در چند سال اخیر یک سلسله تألیفات ارزشمند علمی سبحانی امیرزاد، صدر سعدیف، میرزا ملا احمدوف، شریف مراد اسرافیلنیا، بدرالدین مقصودزاده، عبدالخالق نبوی، مطلوبی میرزا یونس، اسکر حکیم، شمس الدین صالح، حاکم شاه قلندریان، شمس الدین محمدیف، انزورت ملکزاد، نورعلی نورزاد، تاجبای سلطانی، سبحانی اعظمزاد و غیره به وجود آمدند. اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی، آکادمی ملی علمای تاجیکستان، جلد اولی تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی، ادبیات دوره‌های باستان، عربی زبان و عصرهای 13 و 9 را در سال 2019 به طب رساند و این همه از رشد صاحب مذکور گواهی می‌دهند. باید گفت به روزگار استاد ستارزاده از چند زاویه نگاه کردن امکان دارد. ستارزاده محقق، منقد، معلم، سیاستمدار، سیاستشناس، دیپلمات، شاعر، راهبر، شوهر، پدر، بابا. در کدام از این سمت‌ها خود را موفق می‌حسابید؟ به این سوال استاد عبدالنبی ستارزاده پاسخ دادند: از پیشه‌هایی که به من نسبت داده ذکر شاعری زیادتی است، زیرا من شعر نگفتم، چند مصرع و بیتی گفتم که به این یا مناسبت است و در سوگواری دوست جمالکی هم استاد لایق به افتخار 60 سالگی استاد ساربان و غیره. شعرگونه را که در این آخرها روزنامه‌نگار و محقق شناختم و قربان علمشاه خیلی در صفحه های مطبوعات و سامانه های اینترنتی ترغیب و تشویق کرد، برداشته بود از رساله او درباره قهرمان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور: کجای باشم با تاجیکان باشم و تاریخ 21 آگوست سال 2001 را دارد و مکان ایجادش گرمچشمه است. آن یک رجوعی بود از نام شیرینشاه شاه تیمور و یارانش و چنین زیرنوشته هم داشت: اهدا بروان پاکی قربانیان سال 1937، سرسپردگان ملت تاجیک، شیرینشاه شاه تیمور و یارانش. قربان علم شاه آن را در سال 2009 در کتاب نوش شیرین شاه شاه تیمور بدون آگاهانیان کمینه اقتباس نموده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. اخیراً در جمهوری اسلامی ایران نرم افزاری تایپی گفتاری هوشمند طراحی گردیده است. همکارمان خانم نبایی و شرح این موضوع.
تخصصشون پردازش زبان بود و همه دغدغه‌شون اما حفظ زبان فارسی.
زبان فارسی نواد جوری در دنیا مهجور واقع شده به دلیل تحریم‌هایی که وجود داره. ما می‌بینیم که مثلا شرکت‌های بزرگی که تو حوزه هوش مصنوعی فعالن روی زبان فارسی عملاً سرمایه نمی‌گذارن و به همین دلیل ما در روی زبان فارسی تمرکز کردیم.
نرم افزار تایپ گفتاری هوشمند یا ویرا تایپ که فعلاً تحت ویندوز کار می‌کنه دو ویژگی رقابتی با نرم افزارهای مشابه موجود در بازار داره.
برای اولین بار به صورت آفلاین فایل را میتونید شما فایل های تصویری و صوتی رو بدید و متنش رو تحویل بگیرید.
این نرم افزار بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده و تمامی ابزارهای به کار رفته در اون کاملا بومی سازی شده.
تمامی ابزارهایی که تا الان تولید شده تماما در داخل، یعنی توسط شرکت خودمون تولید شده، به دلیل اینکه خب ابزارهایی وجود دارن آماده برای کارهای پردازش زبان طبیعی اما مختص زبان فارسی نیستن، چون زبان فارسی قاعده و در واقع اون شاکله‌ای که داره کاملا با زبان‌های دیگر متفاوتن و اون ابزارها خیلی نمیتونن نیاز رو برآورده کنن. به همین دلیل ما مجبور شدیم که از اصل و از ابتدا همه چیز رو خودمون در واقع تولید بکنیم در شرکت و به همین دلیل هم الان خب نسبت به اون نرم افزارهایی که وجود دارن برای کار پردازش زبان طبیعی به صورت عام موفق‌تر هست.
ویرا تایپ سه زبان دیگه رو هم پشتیبانی میکنه:
زبان فارسی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی رو ساپورت میکنه، محاوره رو ساپورت میکنه، لهجه رو دقتش ممکنه بیاد پایین، اما خب برای پشتیبانی میکنه.
این نرم افزار میتونه با دقت 98% یک فایل یک ساعته رو طی 10 دقیقه به نوشتار تبدیل کنه.
کاربران ما میتونن دانشجویان، اساتید، روابط عمومی، رسانه‌ها و همچنین خبرنگاران باشن.
تایپ گفتاری هوشمند بعد از ویراستار هوشمند دومین محصول بومی این شرکت دانش‌بنیانه.
تیم طراحی این نرم افزار در تلاش در کمتر از 6 ماه آینده نسخه موبایلی ویرا تایپ رو وارد بازار کنند. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، برج نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهداد توکلی.
خب بچه ها، اول قصه رو براتون فشرده میگم تا برسیم به اصل ماجرا.
یعنی زود برسیم به فرخ لقا.
امیر ارسلان عشق است.
اگه قرار بود اینا زود به هم برسن که قصه امیر ارسلان نامدار اینقدر جذاب و موندنی نمیشد.
من شروع بکنم یا نه؟
شروع کن بابا.
شروع کن بابا.
خیلی. راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان بازار معانی.
او بس دیگه تو هم برو سر اصلی قصه آقا.
ولی بابا اینا رو خوب دنبال هم ردیف میکنه مامان.
بگو بابا.
بله
بفهم.
داشتم میگفتم خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان بازار معانی توسن خوشخرام سخن رو به جولان در میارن و میگن که در شهر مصر تاجری بود به اسم خواجه نعمان که صاحب ثروت بود و در علم رمل و استرلاب و نجوم سرآمد بود. یه روز هوای سفر به هندوستان به سرش زد. نگاهی به بخت و طالع خودش کرد. دید اگر به این سفر بره سود زیادی میبره. پس به غلامان و زیر دستاش گفت تا کشتی رو آماده کردن و راهی سفر شدن.
هوای مساعدی در این 10 روز داشتیم ناخدا. همینطور از خواجه نعمان، وگرنه اینقدر پیش روی نداشتیم ناخدا. بله
آنجا رو بنگر، سیاهی میبینم. آنجا کجاست؟
آنجا یک جزیره است خواجه. من در گذشته سیر و سیاحتش کردم. خیلی خرم و باصفاست. چشمه‌هایی دارد با آب شیرین.
میخواهم گرد شیر روی آن جزیره بکنم.
هر طور میل شماست خواجه. اطاعت. بادبان را بخوابانید. به سمت جزیره حرکت میکنیم. پارو بزنید.
به کنار جزیره که رسیدن لنگر انداختن و اومدن به روی جزیره. خواجه نعمان دید اینجا عین بهشته. درختای سرد سیری و گرم سیری مثل عرعر و سنوبر و شمشاد و کاج و سپیدار سر به فلک کشیدن. آب چشمه ها توی جویهاش روان بود. همینطور که خواجه داشت کیف میکرد و دستشو به پشتش زده بود و قدم میزد صدای ناله ای شنید.
یعنی چه؟ این صدای ناله آدمی زده است؟ برم ببینم کیست؟ نکند جن و پری باشد؟ می‌بینم یک زن هم تا بدیم پای زیبا رو نمی‌کنم. ای نازنین، بگو بدانم تو کیستی؟ آدمی زاده یا پری؟
ای مرد، تو بگو کیستی و اینجا چه می‌کنی؟
من هی پری بش، من غلام تو خواجه نعمان مصری، ملک التجار شهر مصرم و صاحب 5 کرور دولت. به هندوستان میروم. از دور این جزیره را دیدم و خواستم گشتی بزنم و آب گوارایی روی آن بنوشم که صدای شما رسید به گوشم.
همه یعنی راست است.
کیش و مذهبم قسم که راست میگویم.
من زن سیاه روزگاری هستم خواجه.
ای محبش، این وقت گریه نکن، با آن چشمان زیبای آهوبش تاسیب نزن. درد دل خیش با من باز کن، شاید بتوانم چاره ای کنم.
ای خواجه، درد من از درمان گذشته و چاره ای جز مرگ ندارم. من به مردن راضیم، پیشم نمی آید عجب. بخت بد بین که از عجل هم ناز می باید کشید.
دردت چیست؟ تو با این حسن و جمال یکی و تنها در این جزیره چه می کنی؟ بازم می پرسم آدمی زاده یا پری؟
بدانه خواجه که من از سلسله بزرگانم.
این که از تمام وجناتت پیداست نازنین.
من بانوی حرم ملک شاه رومی بودم و 400 کنیز به فرمان من بودم.
حال هم که غلامی چون من یافتی، بیش از اینها کنیز در اختیارت میگذارم. ولی بگو چه شد که سر از این جزیره در آوردی؟
روزی با عزت و جلال نشسته بودم که خواجه سرایان خبر آوردند کشتی های فرنگ به بندرگاه رسیده و سامخان فرنگی با 30,000 لشکر بیرون آمدند و در شهر روم مشغول قتل و غارت هستند.
فرنگی ها همواره کارشان حمله و کشتار است. ادامه بده زیبارو.
دیگری آمد و خبر داد سامخان فرنگی ملک شاه و جمعی از امیران را کشته و حالا دارد به طرف حرم می آید.
بد سیرت سامخان فرنگی.
توی سرم زدم، به مطبخ سرا رفتم و لباسی کهنه و پاره پوشیدم و خودم را میان کنیزکان پنهان کردم. سامخان آمد همه را اسیر کرد، بعد ما را در کشتی نشاند و فرستاد برای پتروس شاه فرنگی. وقتی به این جزیره رسیدیم او سرا را بیرون آوردن تا آب بنوشد. من گیج و حیران از روزگار سیاهم به سوی رفتم. بعد که به لب دریا آمدم دیدم کشتی رفته و من جا ماندم. شکر خدایی را به جا آوردم و الان 40 روز است که میوه این درختان آذوقه من است.
قربانت گردم، چرا گریه میکنی؟ اگر مرا به غلامی بپذیری به مصر میبرمت و تمام دارایی خیش را به پایت میریزم. حال که بانوی حرم ملک شاه رومی نیستی، ولی نعمت و بانوی خواجه نعمان مصری باش.
هرچه باشد خانه تو از این جنگل برای من بهتر است. ولی
چه ماخرخ من؟
درست گفتی، نام من ماهرخ است. ولی
حرفت را باز کن.
هرچند تو با این کار جان مرا نجات میدهی، اما عرضی دارم.
به دید منت میپذیرم.
اول اینکه من عزادارم و اقلا باید مدتی عزاداری کنم.
به انتظارت میمانم ماهرخ.
و دوم اینکه من از ملک شاه باردارم، خواهش میکنم اجازه دهی تا بار خود را به زمین بگذارم. طفل که متولد شد هرچه بفرمایی اطاعت میکنم.
آزنین، این خواسته ها که سهل است، 100 فرمایش دشوارتر هم میکردی به دیده منت میپذیرفتم. برخیز برویم. داد نزن ناخدا، من اینجا هستم.
کجا بودی خواجه؟
در بهشت قدم می زدم که به این فرشته رسیدم.
میگویم خواجه نومان، عجب فرشته ایست.
سلام.
علیکم السلام.
ناخدا.
بله.
شارع کشتی را به سوی مصر بچرخان.
چرا مصر؟
نظر به تاله کردم، رفتن به هندوستان صلاح نیست، ولی تو همان مزد سفر به هندوستان را از من خواهی گرفت.
هرچه شما هم کنید خواجه. اطاعت.
آماده ی حرکت.
حرکت میکنه.
القصه، کشتی به راه افتاد و اونا به مصر رسیدن. بعد از 40 روز، روزی خواجه نعمان داشت روی صفحه استرلاب به ستاره ها نگاه میکرد که دید رج ستاره ها همه سعده. با خودش گفت اگر امروز ماه رخ زایمان کنه، بخت و اقبالی با اون بچه است و خوشبختی در خونه منم میزنه. که یه دفعه خبر آوردن ماه رخ وضع حمل کرده و پسری به دنیا آورد. خواجه سر از پا نشناخته اومد به حرم ماه رخ و طفل رو بغل گرفت، بوسیدش. بعد دید که چه سهراب وشیه این نوزاد. گفت تا میون اعیان و تجار شهر اعلام بکنن که خواجه نعمان در 60 سالگی صاحب پسری شده و میخواد براش اسم انتخاب کنه. خواجه نعمان نشست و در دلش گفت که این طفل ملک زاده است پس باید اسمی در خور سلاطین داشته باشه. بعد بلند گفت ارسلان، اسمشو ارسلان میذارم. همه به هم نگاه کردن و گفتن که این اسم در خور ابنای ملوکه، برای تو زیاده. ولی خواجه نعمان گفت اسمش ارسلان شد دیگه، تمام. همه مبارک باد گفتن.
بابا چقدر طول میکشه امیر ارسلان بزرگ بشه؟
دخترم هنوز اسمش ارسلانه، نه امیر ارسلان.
خب چقدر طول میکشه تا امیر بشه این ارسلان؟
من تونتون میگم تا اونم زود زود بزرگ بشه.
بطور خود آب و تابش نده لطفا.
نه اتفاقا قصه های بابا آب و تاب مزه نده.
خب حالا ادامه بده.
بله، در ساعت سعدی هم عقد ماهرخ رو با خواجه نعمان بستن. خواجه ارسلان رو همچون فرزند خودش دوست داشت و بزرگش میکرد. چون ارسلان 13 ساله شد، یه روز اومد دم حجره پدر.
سلام پدر.
سلام پسرک عزیزم، ارسلان شیرین‌تر از جانم، بیا تا روی ماهت را ببوسم. پسرم تو اینقدر گرفته ای؟
پدر من چقدر باید درس بخونم؟
تا جایی که عالم و مجتهدی بزرگ شوی.
من با این سن کمم فارسی و عربی را یاد گرفتم، 7 زبان فرنگی را نیز میدانم، جمعی علوم را فرا گرفتم. پدر من دیگر فکر میکنم بالاتر از اینها برای یادگیری نیست.
با هوش و ذکاوتی که تو داری همه اینها را به خوبی فرا گرفتی. جایی شنیدم که مردمان میگفتند وقتی ارسلان به زبان فرنگی حرف میزند به قدری فصیح و بلیغ سخن میگوید که معلوم نمیشود این جوان رومیست یا فرنگی.
پدر من دیگر پی درس و مدرسه نمیرم، خسته شدم.
دلگیری دارد عزیزم، مکتب نرو. فرمان میدهم در همین بازار حجره‌ای برایت فراهم کنند تا به تجارت و خرید و فروش مشغول شوی.
پدر اگر من رو هم بکشن نیز حاضر نیستم در بازار رفت آمد کنم و حجره نشینی کنم.
اسمی خواهی چه کنی پسرم؟
اسبی راهبار با شمشیر و خنجر و تیر و کمان برایم بخرید تا خودم را با اینها ورزیده کنم.
ولی پسرم اینها که گفتی در خور ابناء ملوک است، کار تاجرزاده نیست. کار پسر من نیم زرع و دکان است. هر کس باید به قدر شأن خیش حرکت کند.
به خدا اگر هرچه که خواستم برایم فراهم نکنی خودم رو میکشم و داغ بر دلت میگذارم.
این پسر سر به تجارت فرود نمی آورد خواجه، بالاخره پرده نیز از روی راز من او برداشت خواجه، عاقبت گرگ زاده گرگ شد، گرچه با آدمی بزرگ شد. بیا کنارم ارسلان جان، بیا 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 پسرم بشین. گریه نکن عزیزکم، همین فردا فرمان میدهم غلامان هر چه خواستی برایت فراهم کنند.
سپاسگزارم پدر. بگویید اصلی برایم فراهم سازند که تازی نژاد و سرسر تک فولاد و همون نبرد باشد.
اسب شناس هم شده ای؟
هر روز آنقدر تمرین میکنم تا یکی تا زنگ میدان شدم.
آفرین بر تو سلام، آفرین بر تو.
عجب بیشه یه سرسبز و خرمی است، هوای پاکی دارد.
ای جوان برگرد، فرار کن، کشته میشوی.
چه کسی بود؟ گویا صدایی شنیدم.
پیش نرو، کشته میشوی.
چه میبینم؟ یک شیر نر. چقدر هم بزرگ است. سرگرم خوردن اسبی است که شکار کرده. یا به خیالت فقط تو میتوانی نعره بکشی؟ نگاه کن، دست از خوردن اسب کشید، به طرف من میآید. یا بگیری زد به شمشیر مرا.
قربان دست و بازوی مردانه.
کجا هستی؟ تو که هستی؟
واقعا که دستت درد نکنه. خوب سر شیر را از تن جدا کردی.
مردی با تاج هفت کنگره و غرق در جواهر. تو که هستی مرد؟
مرا نمیشناسی؟
نه، مگر تو را کجا دیدم؟
من خدیو مصرم، تو که هستی؟
من ارسلان، جوان 18 ساله خواجه نعمان مصری هستم.
تو پسر خواجه نعمان هستی؟
بله، پسر اویم.
وصف تو را زیاد شنیدم. میگویند دختری نیست که عاشق جمالت نباشد. حالا میبینم درست شنیدم.
من در زور بازو همتا ندارم. خب حالا بگویید بالای درخت چه میکردین؟
من به عزم شکار آمدم و از سواران و امیران فاصله گرفتم که یک بار این شیر سر راه سبز شد. ترسیدم و از اسب پایین پریدم و خودم را به بالای درخت رساندم، ولی طفلک اسب زیر چنگ و دندان شیر افتاد.
خواهش میکنم بفرمایید شما سوار شوید، من پیاده در رکاب شما میایم.
جوان، فردا به قصر من میایی؟
خدیو مصر امر کنند چرا که نه؟
تو نجات بخش من هستی، از تو خواهش میکنم به قصر بیایی تا یکی از صندلی نشینان من باشی.
این را از خدا خواستم که روزی صندلی نشین قصری شدم.
من هم پیاده میایم. بهتر است بدن شیر را بیاندازی روی زین تا ببریم و پوستش را بکنیم.
اطاعت میکنم خدیو مصر.
بابا، امیر ارسلان کی فرخلقا رو میبینه؟
نشد دیگه. اگه میخواییم قصه بیمزه نشه باید صبر و حوصله داشته باشیم.
داداشم خوب برای دیدن فرخلقا بیتاقت شده بابا.
خب آقا، کجا میخوای تمومش کنی؟
همینو بگم که ارسلان این جوون 18 ساله وقتی دعوت خدیو مصر رو شنید غم تو دلش آب شد و خدیو رو به سواران و اسیرانش رسوند و خودش اومد پیش خواجه نعمان. خواجه تا اون روز ارسلان رو اینقدر شاد و خرم ندیده بود. ارسلان ماجرا رو برای پدرش تعریف کرد. خواجه هم به اون سفارش کرد تا حمامی بره و زلف و کاکل خودشو با گلاب شستشو بده و لباس ازرق بپوشه.
برای امشب دیگه بسته، خوابمون گرفت. شبای دیگه هم هست عزیزم. پاشید برید برای خواب.
خانم بد جوری قطع میکنی ها.
آخه تو رو ول کنن تا صبح آب و تابش میدی. بگو آماده شد و رفت به قصر خدیو دیگه. من خوابم گرفت.
شب بخیر.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت،
تندرستی و سلامتی.
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. برگی دیگر از این دفتر رو می گشاییم با موضوع توجهات تغذیه‌ای در خصوص پرکاری تیروئید. موضوع کمکاری تیروئید رو در قسمت قبل بررسی کردیم که شما عزیزان شنونده میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های ما رو از سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان بشنوید و دریافت کنید. جناب آقای دکتر کامران کیانی، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه هستن که صحبتشون در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد. قده تیروئید علی‌رغم کوچکی اندازش نقش بسیار عمده و حیاتی برای سلامت کل بدن دارد. قده تیروئید مسئول تولید و ترشح هورمون‌هایی به نام‌های تیروکسین و تریودوتیروئین است که میزان سوخت و ساز بدن یا سرعت مصرف انرژی و سرعت رشد و بلوغ را تنظیم می‌کند. به طور کلی ترشح منظم این هورمون‌ها بسیاری از اعمال و ساختار بدن را از میزان ضربان قلب گرفته تا ساختار پوست تحت تأثیر قرار می‌دهد. علائم پرکاری تیروئید: کاهش وزن سریع علی‌رغم افزایش اشتها و حتی مصرف زیاد غذا، بی‌حوصلگی و تحریک پذیری شدید، کاهش تمرکز، ایجاد حالات و تنش‌های عصبی، اضطراب و نگرانی، اختلال خواب، افزایش ضربان قلب و تپش قلب به دنبال انجام کارهای معمولی، افزایش فشار خون، تعریق بیش از حد، ضعف عضلانی، لرزش و تنش‌های غیر ارادی از جمله علائم پرکاری تیروئید هستند. از دیگر علائم این بیماری میتوان به این موارد اشاره کرد: برهم خوردن عادت ماهیانه و کاهش خونریزی در بعضی از افراد، مشکلات بینایی و بیرون زدگی غیر طبیعی کره چشم، گواتر یا بزرگ شدن قده تیروئید، افزایش حساسیت و تحریک پذیری نسبت به گرما، تغییر حرکات طبیعی روده بزرگ، اسهال و یبوست و ریزش مو. از مصرف سرخود مکمل‌های ویتامینی به ویژه در طولانی مدت جداً بپرهیزید. لازم است بدانید دریافت غیر ضروری ویتامین‌ها در بدن مانند دارو اثر خواهند کرد و می‌توانند اثرات جانبی متعددی بر سلامت شما داشته باشند. از مصرف زیاد یود پرهیز شود. لازم به ذکر است از آنجا که بعضی از مکمل‌های ویتامینی و مواد معدنی دارای مقادیر یود نیز هستند، مبتلایان به پرکاری تیروئید باید از مصرف این قبیل مکمل‌ها و هر گونه مکمل یود پرهیز کنند. در ضمن از مصرف برخی غذاهای دریایی، علف‌ها و جلبک‌های دریایی هم که غنی از یود هستند باید اجتناب نمایید. خب در بخش کارشناسی به اتفاق شما میشنویم صحبت های جناب آقای دکتر کامران کیانی دکترای تغذیه.
در محترم به پرکاری که خب حالا علائم متعددی رو داره، حالا تعریق رو دارن، اختلال خواب ممکن داشته باشن، یا همینطور کاهش وزن رو هم ما در این افراد داریم، اما کاری که تغذیه میتونه براشون داشته باشه، ما عملا همونطور که در کمکاری تیروئید رژیم غذایی که بگیم اگه این رژیم رو رعایت کنی شما 100% خوب میشی و نیازی به مثلا دارو درمانی نداری رو نداریم، باز در مورد پرکاری تیروئید هم همینطور هستش. ولی همونطوری که میتونیم کمی با تغذیه شرایط رو برای بدن به سمتی ببریم که راحت تر با مشکل برخورد بکنه، در مورد پرکاری هم همینطور هست. ما در پرکاری تیروئید هم درست عکس اون صحبتایی که برای کمکارها داشتیم که مثلا فلان ماده غذایی رو بیشتر بخور، نمک یوددار بخور، آبزیان رو مصرف کن و و و، یا مثلا سبزیجات چلیپایی رو مصرف نکن، کلم بروکلی مثلا مصرف نکن، کلم قمری نخور، اینا رو که به اونا میگفتیم نخور، اینجا برعکس قصه است. یعنی عملا ما در افرادی که پرکار هستن فقط میگیم بخور، که مانع از این بشه که این یود زیادی که تجمع کرده در بدنش باز بیشتر بهش منابع یودی نرسه. یعنی ترجیحاً رو منابع غذایی با یود پایین تر باید مصرف بکنن تا بتونه کمک بکنه در کنار حالا داروهایی که مصرف میکنن، از متیمازول گرفته یا موارد دیگه که در این بیماری ها داده میشه، اونم باز حتما زیر نظر پزشک معالجشون باید انجام بشه. پروکاری و تیروئید کلیه سبزیجات چلیپایی رو که شامل کرم بلوکری، کلم قمری، گل کلم، شلغم، تروب و این ترکیبات به این صورت میشه رو ما توصیه میکنیم که حتما در سبد غذای روزانه خودشون داشته باشن، که کمی این سرعت این پرکاری رو بتونه اینا براشون کم بکنه. و همینطور مصرف قهوه یا ترکیبات کافئیندار رو براشون توصیه نمیکنیم، از این جهت که کافئین در قهوه، حالا یا کافئین در سایر مواد غذایی، حتی در چای هم باز مواد ما کافئین رو داریم، یا نوشابه ها باز از موادی هستن که از کافئین تو خیلی هاشون، یا به نوشابه های انرژی بخشی. در این موارد چون کافئین خودش ترموژن هست و میتونه اون اثرات پرکاری تیروئید رو تشدید کنه در فرد، برای همین در این افراد حتما اینها باید مراعات بکنن و این مواد کافئین دار رو به حداقل مصرف برسونن. من نمیگم حذف کنن، چون عملا حذف خیلی از مواد غذایی خیلی شدنی نیستش، ولی حداقل کردن یا تفننی احیانا مصرف کردن خیلی فرق میکنه با اینکه فرد بخواد هر روز یه ماده‌ای رو مصرف بکنه. و همینطور استفاده از نمک معمولی باید انجام بدن، اصلا نمک یوددار نباید این گروه استفاده بکنن. و همینطور در رژیمای غذایی که دارن میگیرن، چون این افراد باید مراعاتش رو داشته باشن، ترکیباتی که میخوان مصرف بکنن یا یود کمی داشته باشن یا مانع از جذب یود بشه براشون، یا اینکه کلن تشدید کننده بیماری نشه که چند تا نمونه شما اشاره کردیم، بهتر هست مصرف بکنن. منابع گیاهی بیشتر توصیه میشه مصرفش در قیاس با منابع حیوانی. منابع گیاهی تقریبا تو اکثر بیماری ها تو منطقه حاشیه امن هستن. ما برای اکثر بیماری، حالا نمیگم همه بیماری ها، چون خیلی از بیماری ها باز مشکل داره، نمیشه هر گیاهی یا هر منبع غذایی گیاهی و سبزیجاتی رو مثلا مصرف کرد. انسداد روده مثلا از مواردی هست که نمیشه به این راحتی رفت جلو، ولی در اکثر موارد از جمله این بیماری هم جز مواردی هستش که ما توصیه میکنیم منابع گیاهی، میوه و سبزی رو بیشتر در ساخت خودشون داشته باشن و همینطور مراعات بکنن که نوع اون ماده غذایی رو در چه مقدار میخوان مصرف بکنن. مقدار هم باز مهمه، چون گاهی وقت شما شاید یه چای خیلی کم رنگ مصرف بکنید، یه موقع هست شما یه چای میگید یه سکان چای میخورم، ولی اون یه سکان رو انقدر تیره کردین که اون غنی از کافئین هست. یعنی در ظاهر میگی من یه سکان چای خوردم، ولی معادل 6 تا سکان چای کم رنگ بوده. این رو هم عزیزان در نظر بگیرن. ما در این افراد پرکار تقریبا بین 10-30% در بعضی موارد تا 50% افزایش نیاز کالری داریم، چون متابولیسم بدن حالا بسته به شدت بیماری البته متفاوت هست، چون متابولیسم بدن خیلی رفته بالا، ما نیازمند هستیم که یک رژیم پرکالوری و پرپروتئین رو بدیم. چرا پرپروتئین؟ برای اینکه موقعی که نیاز انرژی بدن میره بالا و منابع، حالا اگه احیانا کربوهیدرات دستش نباشه، بلافاصله میره شروع میکنه به استفاده از شکوندن منابع پروتئینیش، ضعف عضلانی در فرد میشه. برای همین که عضلات فرد دچار آسیب نشن، حتما باید یک رژیم پرپروتئین براش در نظر بگیریم. مقدار پروتئینی که به ازای کیلوگرم وزن بدنش توصیه میکنیم بین 1.2 تا 1.7، حالا بسته به رفرنس ها البته متفاوت هست ارقام، به طور متوسط اگه 1.5 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن در نظر بگیریم کفایت میکنه. مقدار کالری تقریبا بین 10 تا 50% بسته به شدت بیماری و شرایط بیمار متفاوت هست که بخواد اضافه بشه. هرچی که بیمار تکیده تر و لاغرتر شده باشه، یقینا این ارقام بالاتر هست. هرچی که نه، اوائل باشه و هنوز خیلی جدی نشده باشه، این مقدار پایین تر هستش. وعده های غذایی رو باید بیشتر کنیم، یعنی اگه 3 وعده بود میکنیمش 5 الی 6 وعده غذایی، و البته مقدار ماده غذایی رو میشکنیم توی این تعداد، و فرد سعی بکنه که تقریبا مدام یه ماده غذایی دم دست باشه براش، انشاءالله که کار درمانش هم به خیر خوشی براش پیش خواهد شد. مواد غنی از یود نباید مصرف بکنن، نمک یوددار نباید مصرف بکنن، آبزیان رو به حد اقل مصرف باید بیارن با توجه به اینکه منبع غنی از یود هستند. منابع گیاهی که غنی از یود هست، موادی که گواتروژن هستند و میتونه یود رو براشون دفع بکنه یا مانع جذبش بشه، مثل خانواده کلم و بروکلی و نمیدونم تروب و شلغم و این حرف ها رو حتما تو سبد غذای خودشون باید بذارن. ترکیباتی که نباید باز دوباره مصرف کنن، مواد مثل کافئین و این حرف ها رو مصرف نکنن، چون تشدید میکنه اون اثری رو که بر روی بعدن خود متابولیسم بالا رفته. حالا کافئین هم خودش اون متابولیسم میبره، باز اثر مضاعف میکنه. این موارد رو اصلا نباید مصرف بکنن، و حتما در مورد مصرف داروشون زیر نظر پزشکشون حتما پیگیری داشته باشن که انشاءالله مشکلی براشون پیش نیاد.
دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم با تکرار برنامه نعمت جوانی همراه شوید.
فروزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده که صدای ما رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. شنونده قسمتی دیگر از سلسله برنامه های نعمت جوانی هستید که به واکاوی نامه مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه میپردازیم، به همراه صحبت های کارشناسی و مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان. دینگوریزی و گرایش جوانان به فرهنگ غرب همواره دغدغه‌هایی را برای رهبران دینی، دینداران و خانواده‌های متدین به وجود آورده و تهدیدی برای نسل جوان محسوب می‌شود. این پدیده در سده‌های اخیر به ویژه در قرن 20 و 21 بخش عظیمی از جهان را فرا گرفت و حتی موجب به وجود آمدن مکاتب فلسفی الهادی و ایدئولوژی‌های دین ستیز یا دین گریز گردید. اما چرا انسان که ذاتاً مشتاق دین است و فطرت او با درون مایه‌های دین پیوندی تکوینی دارد به دین گریزی روی می‌آورد؟ در پاسخ باید گفت در دین الهی هیچ عنصر گریزاننده وجود ندارد. اگر انسان‌ها به دریافت معارف دینی و درک صحیح از دین حق نایل آیند، هرگز از دین نمی گریزند. افزون بر این، عقل و عشق هر دو در متن دین جای دارند. دین هم ذهن و خرد انسان را تغذیه می کند و هم به دل آدمی حیات، حرکت و نشاط می بخشد. بنابراین علت دین گریزی را باید در خارج از قلمرو دین حق و آموزه های دینی جستجو کرد. نوجوان و جوانی که در یک خانواده نابسامان و محیطی آمیخته با اختلافات خانوادگی پرورش یافته به سختی در مدرسه قابل تربیت خواهد بود. اگر والدین بیش از آنچه که به نیازهای مادی فرزندانشان اهمیت می‌دهند به جنبه‌های روحی آنها می‌پرداختند، مشکلات کمتری به بار می‌آمد و بزهکاری‌ها کاهش می‌یافت. بیشتر نوجوانان بزهکار از حاکمیت نداشتن عاطفه در روابط خانوادگی و کمبود محبت گلایه داشته و رنج می‌برند. شرایط حاکم بر این دوران بیانگر این است که نوجوان و جوان احتیاج به آرامش روانی بیشتر و ارتباط صمیمانه و دوستانه دارد. به عبارت دیگر او همدم و مونسی می‌طلبد که وجودش را درک کند و همچون او طعم ناخوشایند انتقاد، تهدید، تحقیر و روابط دستوری و آمرانه را چشیده باشد. کسی را می‌خواهد که به دور از روابط آمرانه، حاکمانه و نصیحتگونه با او دوستانه و صمیمانه سخن بگوید و دیگران وجودش را به گونه‌ای که هست درک کنند. در اهمیت این دوران همین بس که طبق سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یکی از مهمترین چیزها که در قیامت قبل از برداشتن قدم از قدم مورد سوال قرار می‌گیرد دوران جوانی است. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
امکان مکالمه با قلب آیا وجود داره؟ امکان اداره قلب آیا وجود داره؟ امکان تأثیرگذاری بر دل آیا وجود داره؟ بعد از اینکه اینو پذیرفتی، وقت این کلام حضرت علی رو بشنو، احیه قلبک، قلبتو زنده کن. ماها اصلا عادت داریم، آدمایی هستیم که همیشه خبر میدیم، میگیم که قلب من مرد، قلب منو برد، قلب من آمد، الان دلم میخواد، الان نمیخواد، گم شد، خبر میدیم، بی اراده شدیم نسبت به قلب خودمون. خبر داشته باش تو در قلب چه چیزهایی هست، اونا رو برو زنده کن. خب راه تعامل با قلب، اگه اصل تعامل با قلب رو پذیرفتی، میشه اون نکته‌ای که میخواستم در مورد قلب بگم. راه تعامل با قلب چیه؟ یکیش موعظه است. تمام دارایی های خوب در قلب شما هست. حتی من به شما عرض بکنم یه دونه دارایی بد هم در قلب شما نیست. چیزهایی که به بدی منجر میشن در کشش هایی که در قلب شماست، اینا در این اثر در به بدی منجر شدن که تجمع با کشش های قلبی دیگر پیدا نکردن. اگر همه خوبی های قلب انسان یک بار زنده بشه و فعال بشه، این خوبی ها همدیگر رو متعادل میکنن. تنوع طلبی چیز خوبیه، جاودانه طلبی چیز خوبیه، نقد طلبی هم چیز خوبیه، اما اینا رو کنار همدیگه که بریزی، چیز قشنگی در میاد، خیلی زیبا میشه. همین چیزایی که گاهی با هم متضادن، سعی بکن به خودت ظلم نکنی. ببین آقا، دیکتاتوری تو قلب خودت برقرار نکن. به نفع یه گروهی یه گروه دیگه رو خفه بکنی این کارو نکن. همه رو راضی کن در قلب خودت. آقا مسالمت‌آمیز ترین تعبیر آیا این نیست؟ مسالمت‌آمیز تر هم میشه پیدا کرد؟ انسانی که با دین دعوا شده، دین بهش میگه بابا بهت بد نگذره، برو سعی کن بهت خوش بگذره، همه رو راضی کن، همه خواسته های دل خودت رو همش رو متعادل وقتی بخوای راضی بکنی، بخوای راضی کنی، تعادل پدید میاد. تعادل از اینجاست. و الا بله، تعادل کلمه سردیه. تعادل سرده. تعادل میدونی یعنی چی؟ یعنی جمع اضداد. چون بدون جمع اضداد تعادل پدید نمیاد. اونجا وصف علی ابن ابی طالب تو اونجاییست که از وصف اضداد او و یاران او صحبت میکنن، از جمع اضداد او که چجوری اینا رو با هم دیگه جمع کرده. شیران روز و اون کسانی که ناله میزنن شب، عبادت کنندگان و زاهدان شب و شیران روز، جمع اضداد. جمع اضداد که باید اون وقتی قلب تو بخوای همه خواسته هاشو بهش برسی. کلمه تعادل بار روانیشو برید از جوونا سوال بکنید، تعادل یاد پیری میافتن، در حالی که اینجوری نیست. اشتباه شما دارید برداشت میکنید. اون تعادل دوران پیری بیحالی و بیتفاوتی نسبت به بسیاری از خواسته های قلبی. ما این نگفتیم بار روانی تعادل، اشتباه به ارداد رسوندن. تعادل یعنی جمع ازداد، همه خواسته های دل رو که بخوای با هم هماهنگ بکنید اینجا میرسه. پس این تکلیف دل ما شد. کاری که با دل صورت میگیره چند تاست؟ یکی از این کارها چیه؟ موعظه است. احیه قلبک بالموعظه. موعظه یعنی چی؟ موعظه یعنی این که انسان بیاد با خودش حرف بزنه یا دیگری بیاد با آدم حرف بزنه. اون چیزی که تحت لایه‌های حجاب، گفتم وجه دل به یه چیزیه، اون خواسته های نورانی قلبت فعلا توجهت بهش نیست، اونا رو بیار از زیر خاک در بیار بیرون، از زیر پرده حجاب در بیار بیرون. بعد این دفعه میبینی تو الان دوست داری گناه نکنی، بعد گناه نمی کنی، خیلی هم سرحالی، خیلی هم بانشاتی، خیلی هم کیف میکنی. اصلا من خدا نمیگه خدا من تشکر کن، میگم دلت نمیسوزه حسرت بخوری بگی نکنه من از دست دادم، خودت خواستی این کار نکردی، قلبتو زنده کردی به موعظه.
خب عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. همواره سالم و شاد باشی تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. حق یارتان باد.
برای مردم رو راست چون تنور، اما به هر که ناصح تر نان رسان تر است. غزلی که برای شما خوندم از دوست بزرگوارم جناب مصطفی مشایخی بود. خب طبیعیه که شعر طنز همراه با لبخند کمی ما رو به فکر فرو ببره و به این فکر بکنیم که چطور میتونیم مشکلات رو برطرف کنیم. انشاءالله که روزگار بهتری داشته باشیم. طبیعیه که در هر برنامه طنز بخشی از اون برنامه و قسمت‌هایی از اون برنامه به عبید زاکانی بزرگ بپردازیم، عبیدی که قله شعر طنز بود، قله نثر طنز بود و واقعا بقیه بزرگواران فاصله قابل توجهی با عبید در طنز دارن. به همه عزیزان پیشنهاد میکنم که حتما آثار ارزشمند عبید رو بخونن تا با طنز واقعی آشنا بشن. شخصی تیری به مرغ انداخت، خطا کرد. رفیقش گفت احسنت. تیرانداز براشفت که به من ریشخند بکنی؟ گفت نه، میگویم احسنت اما به مرغ. شخصی زنی بدسیرت و صورت، موی بلند ناخون دراز، واه واه ببخشید، زنی بدسیرت و ذات داشت. روزی در مجلسی نشسته بود که غلامش دوان دوان و پیتیکو پیتیکو کنان آمد که خواجه چه نشسته ای که خاتون به خانه فرود آمد. خواجه دستی بر ریش خیش کشید و گفت کاش خانه به خاتون فرود آمد. دزدی در شب خانه فقیری می جوست. فقیر